روز ششم به پایان رسید. 4 روز دیگر برای کار باقی است. بسیار جدی، بسیار دقیق، بسیار صبور و دقیق کار کنید تا بهترین نتیجه را از اقامتتان در اینجا بگیرید. روز ششم روز بسیار مهمی است. خوشحالم که از این مانع عبور کرده اید. همانطور که گفتم، روز دوم و ششم برای اشخاصی که ذهن ضعیف دارند بسیار مشکل است که از این دو مانع عبور کنند. در اولین روز، حتی وقتی آناپانا را شروع می کنید، جراحی شروع شده است. بعد از این جراحی، در روز دوم، شخص احساس می کند که می خواهد فرار نماید. آنگاه، بعد از ویپاسانا، در روز پنجم و یا ششم، جراحی عمیق‌تر می شود و مجدداً شخص به این بهانه یا آن بهانه می خواهد فرار کند. یک بهانه این است. در غروب روز پنجم، در درس شبانه، از دوکا، یا درد و رنج زیاد صحبت می شود. تولد با درد و رنج شروع شده و در تمام طول زندگی با درد و رنج ادامه دارد. درد و رنج بیماری، درد و رنج پیری، درد و رنج مردن، درد و رنج ناخواسته هایی که اتفاق می افتند، درد و رنج خواسته هایی که اتفاق نمی افتند، درد و رنج زندگی پس از زندگی، درد و رنج. این راه درد و رنج است. نمی خواهد درک کند. این آموزش بسیار بدبینانه است. باید فرار کنم. او یا سعی نمی کند بفهمد یا عذری برای فرار می تراشد. هیچ بدبینی وجود ندارد. هیچ ردی از بدبینی در این آموزش وجود ندارد. اگر آموزش می گفت که ما باید رنج بکشیم و اینکه درد و رنج وجود دارد و راهی برای بیرون آمدن از آن نیست، در این صورت، بله، بدبینانه بود. اما آموزش میگوید که راهی برای خروج وجود دارد. شما می توانید از تمام درد و رنج هایتان بیرون بیایید و به مرحله ای برسید که به طور کامل از درد و رنج رها شوید. می توانید از آرامش حقیقی، هماهنگی حقیقی لذت ببرید. این آموزش سرشار از خوشبینی است. سرشار از خوشبینی. داستانی در هند وجود دارد. مادری پسر جوانش را به خاربار فروشی نزدیک خانهشان می فرستد. یک شیشه خالی و یک اسکناس 10 روپیه به او می دهد. برو و روغن برای غذا بخر. پسر می رود و روغن را می خرد. شیشه با روغن پر شده است. هنگام برگشت از روی بی‌دقتی به زمین می خورد. شیشه می افتد و نصف روغن به زمین می ریزد. پسر شیشه نیمه خالی را بر می دارد. او پیش مادرش رفته و گریه می کند. آه مادر، نصف روغن را از دست دادم. اون بسیار بدبین است. داستان است. مادر پسر دیگرش را می فرستد. 10 روپیه و 1 شیشه خالی به او می دهد. او نیز روغن را می خرد و شیشه را پر می کند و داستان است. او هم به زمین می خورد. شیشه می افتد. نصف روغن می ریزد. پسر شیشه را برداشته و بسیار خوشحال و خندان پیش مادرش می رود. ببین، نصف روغن را نجات دادم. شیشه افتاد. می توانست بشکند و تمام روغن به هدر رود. ببین، نصف روغن را نجات دادم. در شرایط مساوی 2 پسر به نتایج متفاوتی رسیدند. برای یکی شیشه نصفش پر است و برای دیگری نصفش خالی است. یکی برای نیمه خالی گریه می کند. بسیار بدبین است. دیگری برای نیمه پر خوشحال است. حداقل نصفش پر است. او بسیار خوشحال است. بسیار خوشبین است. داستان است. مادر پسر سومش را می فرستد. او نیز به زمین می خورد. نصف روغن می ریزد. شیشه را بر می دارد. مانند پسر دوم خندان پیش مادرش می رود. نصف روغن را نجات دادم. اما این پسر ویپاسانایی است. نه تنها خوشبین است بلکه واقع بین نیز هست. نصف روغن را از دست دادم. این حقیقت است. نصف شیشه خالی است و نه تنها واقع بین است بلکه اهل کار هم هست مانند ویپاسانا. اکنون من باید کار کنم. او تصمیم میگیرد. میروم بیرون و سخت کار میکنم و تا غروب 5 روپیه به دست میآورم و شیشه را پر میکنم. بنابراین دما صرفاً خوشبینی نیست، واقع بینی است و همچنین عملگرایی است. هر فردی باید کار کند و همیشه خوشبین باشد. بدبینی در کار نیست. در دما هیچ ردی از بدبینی وجود ندارد. تماماً خوشبینی است. خوشبینی است. اکنون راهی را به دست آورده اید که بتوانید از درد و رنج بیرون بیایید. درد و رنج وجود دارد. باید آن را بپذیرید. نصف شیشه خالی است. باید آن را بپذیرید. چگونه می شود آن را پر کرد؟ درد و رنج وجود دارد. این درد و رنج را بپذیرید و بدانید که راهی برای بیرون آمدن از درد و رنج وجود دارد. از آن استفاده کنید. این چیزی است که شروع به انجامش کرده اید. شما دارید حقیقت را درک می کنید. این فقط یک تمرین عقلانی نیست. پذیرش حقیقت درد و رنج و راه رهایی از آن تنها یک پذیرش احساسی و یا از روی سرسپردگی نیست. شما دارید آن را تجربه می نمایید. هنگامی که با حس‌ها کار می کنید، خرد را تمرین می کنید. حقیقت وجود دارد و شما تجربهش می نمایید. این خرد شخص دیگری نیست. خرد آریتی نیست. این خرد خود شما از تجربه مستقیم است. کل فرایند مشاهده حس‌ها شما را وادار می سازد که حقیقت را درک کنید. زیرا دارید به حقیقت در چهارچوب بدن اهمیت می دهید. یعنی حقیقت در سطح تجربی. در غیر این صورت در تمام عمر همه اهمیت را به موضوعات خارجی خواهید داد. شما هرس آز می زنید. حتی اگر ندانید که دارید هرس آز می زنید. برای موضوعات خارجی هرس آز دارید و همه این موضوعات برای شما بسیار مهم شده است. آنها دائما بر شما تسلط دارند. فراموش می کنید که دارید هرس آز می زنید و همچنین فراموش می کنید که با هرس آز زدن توازن ذهن خود را از دست داده و دچار درد و رنج بسیاری می گردید. شما حتی نمی دانید که به این هرس آز معتاد شده اید. مثلا اگر یک نیاز طبیعی داشته باشید، فرض کنید تشنه هستید و آب می خواهید. مشکلی نیست. به سختی کار می کنید تا آب به دست آورده و آتش خود را برطرف سازید. سعی خود را می کنید. آب به دست نمی آورید. ولی با لبخند می گویید بسیار خوب. دوباره سعی می کنم. آب به دست نمی آورید. بسیار خوب. باز هم سعی می کنم. توازن ذهن خود را از دست نمی دهید. اما وقتی هرساز می زنید. آب. او. هنوز آب در کار نیست. چه اتفاقی برای من خواهد افتاد؟ ممکن است بمیرم. آب. آب. توازن ذهن خود را از دست داده اید. دچار درد و رنج بسیار می گردید. باید همه اینها را در درون مشاهده کنید. آب آنقدرها مهم نیست. شما حرص آز دارید. حتی حرص آز آنقدرها مهم نیست. البته حرص آز درد و رنج به بار می آورد. لحظه ای که برای چیزی حرص آز می زنید به این معناست که آن چیزی که می خواهید وجود ندارد. شما خوشحال نیستید. از آنچه که وجود دارد ناراضی هستید. چیزی را می خواهید که نیست و به خاطر آن رنج بسیار می برید. اگر به طور مداوم درک کنید که ببین دچار درد و رنج شدم، دچار درد و رنج شدم، در این صورت راهی برای بیرون آمدن از آن برایتان وجود دارد. اما شما این را نمی دانید. درد و رنج حرص و آز بر شما مسلط می گردد و نمی دانید که چگونه به این حرص و آز عادت می کنید و بدتر از آن به این حرص و آز معتاد می شوید. هنگامی که حس‌ها را مشاهده می‌کنید، زودتر یا در بعضی موارد دیرتر، مرحله‌ای خواهد رسید که درک می‌کنید در واقع شما برای این موضوع یا آن موضوع حس‌آز ندارید، بلکه برای حس ویژه‌ای حس‌آز دارید. زمانی که برای چیزی، هر چیزی حس‌آز دارید، حسی نمایان می‌شود. و هنگامی که آن مورد حس‌آز برآورده شد، دیگر حسی وجود ندارد. و شما دوباره آن حس را می خواهید. بنابراین مجبورید برای چیز دیگری حرص آز بزنید. زمانی که این حرص آز برآورده شد، چیزی را که می خواستید گرفتید، دیگر برایتان جذابیت ندارد و چیز دیگری می خواهید. آن نیز به دست می آید و دوباره برایتان کهنه می شود. چیز دیگری می خواهید. به این حرص‌ها عادت کرده اید. فرض کنید کسی در یک کلبه یک اتاقه زندگی می‌کند، کاملا خوشحال است. ناگهان به ذهنش می‌رسد چرا این کلبه یک اتاقه؟ من باید خانه بزرگی داشته باشم که حداقل 3 اتاق خواب داشته باشد. بسیار خوب. فرض کنید اکنون یک خانه با 3 اتاق خواب دارد. در این صورت باید به زیبایی مبله شود. به زیبایی با این اساس و یا آن اساس مبله شود. بسیار خوب. به زیبایی مبله شد. آنگاه جذابیتش را از دست می دهد. اکنون باید این وسایل و آن وسایل را داشته باشم. تلویزیون رنگی، VCR و دک ژاپنی و ماشین رخشویی، جاروبرقی، این دستگاه برقی، آن دستگاه برقی. خانه پر از این چیزها می شود. حتی جای نفس کشیدن هم نیست، ولی باز هم راضی نیست. هرساز. ماشین من، این ماشین معمولی، این قوطی حلبی، من باید آن مدل ماشین داشته باشم؟ تویوتا چطور است؟ تویوتا می آید؟ نه، من باید BMW داشته باشم. و بعد نه، من باید مرسدس بنز داشته باشم. نه، باید رویز رویز داشته باشم. و آنگاه نه این مدل یا آن مدل رویز رویز، بلکه جدیدترین آن، و نه فقط یکی یا دوتا، بلکه یک ناوگان رویز رویز. هنوز هم شاد نیست. باید هلیکوپتر شخصی داشته باشم. دیگران هلیکوپتر دارند، باید من هم هلیکوپتر شخصی داشته باشم. بسیار خوب، هلیکوپتر هم فراهم شد. اکنون باید یک هواپیما داشته باشم و هواپیمای شخصی. هواپیما هم آمد. حالا سفینه فضایی می خواهم. باید به کره ماه بروم. نیاز به یک سفینه فضایی دارم تا مرا به ماه ببرد. این نیز جذابیتش را از دست خواهد داد. باید یک سفینه فضایی داشته باشم تا به مارس، به این سیاره، به آن سیاره بروم. نه فقط همین، بلکه به این کهکشان، به آن کهکشان. حتی آسمان هم نهایت نیست. هیچ نهایتی وجود ندارد. چاه ویل است. پرشدنی نیست. زیرا شما به هرس‌آز معتاد شده اید. شما برای یک شی هرس‌آز ندارید. فقط برای هرس‌آز زدن هرس‌آز دارید. این چیزی است که اتفاق می افتد و شرایط را حتی بدتر می کند. همچنان که در راه پیشرفت می نمایید، همه اینها برایتان کاملا روشن می گردد. زمانی که می گوییم شخصی به الکل معتاد است یا شخصی معتاد به مواد مخدر است، در واقع اشتباه می کنیم. در سطح ظاهری این طور به نظر می رسد، ولی در حقیقت آن فرد معتاد به حس است. هنگام استفاده از الکل حس خاصی را احساس می نماید و آن حس را دوباره و دوباره می خواهد. بنابراین مجبور است که دوباره و دوباره الکل مصرف کند. مجبور است دوباره و دوباره مواد مخدر مصرف نماید. حس بسیار مهم است. این کشف بودا بود. تا زمانی که یاد نگیرید چگونه حسها را مشاهده کنید، نمی توانید از اعتیاد، هر نوع اعتیادی، نجات پیدا کنید. اعتیاد شما به الکل و مواد مخدر در مقایسه با اعتیاد شما به هرس‌آز و نفرت و بیزاری هیچ است. آلودگی های ذهنی بیشماری وجود دارد. شما به همه این آلودگی ها معتاد هستید و آنها را تکرار می کنید. زیرا به نوع خاصی از حس اعتیاد دارید. شما آن حس را دوباره و دوباره طلب می کنید. آلودگی های خاصی را تولید می نمایید تا آن حس ویژه را به دست آورید. هنگامی که این یکی تمام شد، دوباره با ایجاد منفیات دیگری همان حس را تولید می نمایید. این الگوی عادت ذهن شده است. چگونه می توان از آن بیرون آمد؟ درد و رنج وجود دارد، اما راه بیرون آمدن از درد و رنج نیز وجود دارد. مشاهده کنید. یاد بگیرید که چگونه مشاهده کنید. هر اتفاقی که می افتد شما شاهد خاموش باشید. واکنش نشان ندهید. مانند کسی باشید که در کنار رودخانه نشسته است. رودخانه در جریان است. شما هیچ کاری با جریان داشتن رودخانه ندارید. رودخانه به طور طبیعی جریان دارد. کنار رودخانه نشسته و آن را مشاهده می کنید. بالاتر از آن، جریانی از ارتعاشات و حسها را در سر تا سر بدن احساس می نمایید. مانند یک دانشمند محقق که در آزمایشگاه خود کار می کند، مشاهده کنید. دانشمند در یک لوله شیشه‌ای مایع شیمیایی دارد. قسمتی از این مایع بخار می شود. ماده قابل تبخیر بخار شده و به داخل شیشه دیگری می ریزد. سپس متراکم شده و دوباره تبدیل به مایع می شود. دانشمند تنها مشاهده می کند. زمانی که مایع بخار می شود او شیوه‌نظاری نمی کند. او ماده شیمیایی من کجا رفت؟ هنگامی که دوباره به صورت مایع در می آید شروع به رقص نمی کند. او فقط این فرایند را درک می نماید. اما کل این درک علمی فقط در سطح عقلانی است. دانشمند آن را تجربه نمی کند. اما شما دارید تجربه می کنید. کل ساختار جسمی چیست؟ چگونه کار می کند؟ ساختار ذهنی، ترکیب این دو، فعل و انفعال متقابل این دو، چگونه یکی دیگری را تحت تأثیر قرار می دهد؟ چگونه دیگری تحت تأثیر قرار می گیرد؟ چگونه ذهن به دلیل ماده موجودیت پیدا می کند؟ و چگونه ماده به دلیل ذهن موجودیت دارد؟ بارها به نظر می رسد که ماده تبدیل به ذهن می شود. بارها به نظر می رسد که ذهن به ماده تبدیل می گردد. فرد تمام اینها را تجربه می کند و این فرق بزرگی است. زیرا خردی که شما با این تجربه به دست می آورید خرد خود شماست. نه اینکه بودا چنین گفته باشد، نه اینکه استادتان چنین گفته است و نه از این جهت که کتاب مذهبی چنین میگوید. ساختار مادی از ذرات فراتمی از کلاپاهای بسیار ریز ساخته شده است. کل جهان از ذرات بسیار ریز کلاپاها تشکیل شده است. 4 عنصر اولیه خاک، آب، آتش، باد و ویژگی هر یک از آنها. کل جهان مادی این چنین است. چیزهای جامد عنصر خاک هستند، مایعات، آب، گازها، باد و حرارت در هر کجا که آشکار شود عنصر آتش است. برف که جامد است تبدیل به آب شده و پس از تبخیر به گاز تبدیل می گردد. حرارت در تمام این موارد حضور دارد. مشابهاً در بدن ما استخوان‌ها و غیره جامد هستند، عنصر خاک، خون و غیره عنصر آب، گازها عنصر باد و حرارت به وجود آمده عنصر آتش است. اما این عمق واقعیت نیست. ویژگی هر عنصر که شما به صورت حس احساس می نمایید مهمتر است. هنگامی که سعی می کنید عنصر خاک را مورد مشاهده قرار دهید به این معنا نیست که دنبال ذره خاک در این عنصر بگردید. ابداً چنین چیزی نیست. یا عنصر آب، شما در آن دنبال قطره آب نیستید. ابداً چنین چیزی نیست. حسی که به خاطر آن احساس می کنید چیست؟ عنصر خاک، کل حوزه وزن، از سنگین ترین احساس تا سبکترین ویژگی عنصر خاک است. برای مثال، گرد سیمان سبک است، اما وقتی جامد می شود بسیار سنگین می گردد. هنگامی که جامد است، خشن است. زمانی که تبدیل به گرد می شود، ظریف و نرم است. شما همین نوع حس ها را خواهید داشت. حسای سنگین و منجمدی از این نوع را می گیرید که بسیار خشن است. آنها حل می شوند و آنگاه شما حسایی را احساس می کنید که همان عنصر خاک است که اکنون بسیار نرم شده است. ویژگی عنصر خاک کل حوزه وزن را شامل می شود. همچنین کل حوزه حرکت از یک حرکت کوچک تا شدیدترین حرکت عنصر باد است. کل حوزه حرارت از سردترین تا گرمترین حوزه آتش است و عنصر آب ماهیتی به هم پیوسته و چسبنده دارد. کل ساختار در محدوده وجود شماست. جدایی ناپذیر است. این عنصر آب است. این چیزی است که شما تجربه می کنید. در تمام حسهایی که تا کنون تجربه کرده اید، در تمام حسهایی که در آینده تجربه خواهید کرد، فقط این 4 عنصر است که با این حس یا آن حس آشکار می گردد. بارها توده ای از ذرات فراتمی با تسلط عنصر خاک یا با تسلط عنصر آب یا با تسلط عنصر باد یا با تسلط عنصر آتش نمایان می گردد. فقط همین. این 4 عنصر وجود دارند. مراقبه گر خوب تحت تأثیر واقع نمی شود. اکنون توده کلاپا با تسلط عنصر خاک نمایان شده است. بگذار ببینم تا کی باقی میماند. عنصر آتش، بگذار ببینم تا کی باقی میماند. عنصر آب، بگذار ببینم تا کی باقی میماند. عنصر باد، بگذار ببینم تا کی ادامه دارد. شخص واکنش نشان نمی دهد، تنها مشاهده می کند و این حسا که نمایانگر عناصر گوناگون هستند نمایان می شوند و دیر یا زود سپری می گردند. نمایان می شوند دیر یا زود سپری می گردند. این جریان روشنتر و روشنتر می شود. مانند یک دانشمند شما حقیقت و طبیعت این کلاپاها را کشف می کنید و نیز حقیقت ذهن خود را کشف می نمایید. درک می کنید که چگونه این کلاپاها موجودیت پیدا کرده اند، چگونه تکثیر می شوند، چگونه ذهن تحت تأثیر آنها قرار می گیرد، چگونه شما واکنش نشان می دهید و چگونه این واکنش ها افزایش می یابد. تمامی پدیده کاملا روشن می گردد، کاملا روشن می گردد. این کلاپاها، این ذرات فراتمی چگونه نمایان می شوند، چگونه موجودیت پیدا می کنند. شما 4 نوع غذا به آنها می دهید، 2 نوع غذای مادی و 2 نوع غذای ذهنی. این ورودی های مادی و ورودی های ذهنی مسئول تولید کلاپاهای گوناگون در بدن هستند. همچنان که در راه پیشرفت می نمایید آن را تجربه خواهید کرد. برایتان روشنتر و روشنتر خواهد شد. اولین ورودی مادی غذایی است که 1، 2 و یا 3 بار در روز می خورید. هر نوع غذای مادی که خورده باشید کلاپاهایی با تسلط این عنصر و یا آن عنصر نمایان می شوند. همچنان که در راه پیشرفت می کنید و نسبت به حسهایتان حساستر و حساستر می شوید، این فرایند برایتان بیشتر روشن می گردد. مثلا روزی غذای بسیار تندی می خورید، یک غذای هندی تند مملو از فلفل، و بعد از مدتی برای مراقبه می نشینید، در اینجا و آنجا حس سوزش دارید، عنصر آتش. با این ورودی شما عنصر آتش را تجربه می کنید. اتم ها با تسلط عنصر آتش نمایان می شوند. یا غذای بسیار مانده و یا غذای بسیار چربی می خورید و برای مراقبه می نشینید، عنصر خاک. احساس سنگینی زیاد می کنید. چه نوع غذایی خورده اید؟ اگر غذای سالم بخورید بدنتان سالم می شود، اگر غذای ناسالم بخورید بدنتان ناسالم می شود. این قانون طبیعت است. دومین ورودی مادی فضای اطراف شماست. هر لحظه بدن فضای اطرافش را می مکد. اگر کسی در یک کشور سرد سیر با آب و هوای سرد زندگی می کند، بدنی متناسب با همان آب و هوا دارد. اگر در کشور گرم سیر با آب و هوای گرم زندگی می کند، نوع دیگری از بدن را دارا می باشد. این نوع کلاپاها به دلیل فضای خارج تولید می شوند. دو نوع ورودی دیگر ورودی های ذهنی هستند. اولی ذهن فعلی شماست. در این لحظه ذهنتان سنگ‌هارهای ویژه‌ای را تولید می کند. این سنگ‌هارا، این نوع ذهن با این سنگ‌هارا ذرات فراتمی یا کلاپاها را با نوع خاصی از عنصر تولید می کنند. مثلا در این لحظه شما در سطح ذهنی خشم ایجاد می کنید. کلاپاهایی که نمایان می شوند کلاپاهایی با تسلط عنصر آتش هستند. سوزان، سوزان، سوزان. یا تولید سنگ‌هارهای ترس می کنید و لرزیدن را تجربه می کنید. عنصر باد، عنصر باد. در این لحظه چه نوع ورودی ذهنی دارید؟ این گونه است که ذهن به ماده تبدیل می شود و یا ماده را تحت تأثیر قرار می دهد یا باعث می شود ماده به شکل ویژه‌ای نمایان گردد. چهارمین ورودی سنگ‌هارهای قدیمی شما هستند. واقعیت ذهن این است که چه لحظه به لحظه تولید سنگ‌هارا بکنید یا تولید سنگ‌هارا را متوقف نمایید، در هر لحظه تحت تأثیر سنگ‌هارا قرار می گیرد. ویپاسانا را که تمرین می کنید و در این لحظه سنگ‌هارای جدیدی تولید نمی نمایید، ذخیره قدیمی شما در سطح می آید. این ذخیره قدیمی ثمره سنگ‌هارهای قدیمی شماست. همچنان که در تکنیک استقرار می‌یابید، در زندگی روزانه ایتان نیز این مطلب بسیار روشن خواهد شد. چیزی ناخوشایند در زندگی اتفاق می‌افتد. این اتفاق ناخوشایند در خارج از زندگی شما پیش آمده، ولی حس بسیار ناخوشایندی را در درون خود احساس می‌کنید. چیزی بسیار خوشایند در زندگی اتفاق می‌افتد. در درون حس خوشایندی احساس می‌کنید. دانه به عنوان یک حس کاشته شده و نتیجهش نیز در ابتدا یک حس است. مثلا بگوییم دانه خشم، سنگارای خشم. به محض کاشتن دانه خشم احساس حرارت بسیاری می کنید. زمانی که نتیجه این سنگارای به خصوص بالا می آید با همون نوع حس همراه است. با گرمای زیاد، گرمای بسیار زیاد. بنابراین سنگارایی که اکنون من تولید می کنم یک ورودی است و عنصر آتش را در بدن تولید می کند. سنگارای گذشته نیز اگر سنگارای خشم باشد نتیجهش باز هم عنصر آتش است. به این ترتیب سنگارای فعلی و سنگارای گذشته دو دلیل دیگر برای نمایان شدن کلاپاهای گوناگون هستند. به مشاهده که ادامه دهید درک خواهید کرد هرچه بیشتر و بیشتر به این حسها واکنش نشان دهید، هرچه بیشتر و بیشتر سنگارای جدید ایجاد نمایی، درد و رنج بیشتر و بیشتر برای خود خلق می کنید. اگر سنگارهای جدید را متوقف نمایید، قدیمی ها در ساعت آمده و حسی را به وجود می آورند. مجددن به این حس ها لبخند می زنید. این نیز ناپاینده است. بگذار ببینم چقدر طول می کشد. بگذار ببینم چقدر طول می کشد. این حس سپری می شود. یعنی اینکه لایه هایی از سنگارهای ویژه قدیمی در ساعت آمده و سپری شده است. تکه بعد از تکه در ساعت می آید و سپری می گردد و شما از دست آنها خلاص می شوید. زمانی که تولید سنگارهای جدید نمی کنید از ذخیره سنگارهای قدیمی خود رها می گردید. فرایند چنین است که شما به مرحله‌ای برسید تا دیگر سنگارهای قدیمی وجود نداشته باشد. هر کسی که به طور مناسب کار کند به آن مرحله خواهد رسید. البته نیاز به زمان دارد. چنین نیست که کسی با گذراندن یک دوره 10 روزه به تکامل برسد، اما در این دوره 10 روزه یاد می‌گیرد که چگونه کار کند. به کار ادامه می‌دهد و نهایتاً به مرحله‌ای می‌رسد که دیگر سنگارهای قدیمی وجود ندارند و شما دیگر هیچ سنگارهای جدیدی ایجاد نمی‌کنید. این چیزی است که به آن کینن پرانن نونگ نتی سموونگ می گویند. کینن پرانن. تمام ذخیره های قدیمی اکنون ریشه‌کن شده است و دیگر سنگارهای جدید نمی تواند تولید شود. شخص به رهایی رسیده است و این با تمرین خود شخص به دست می آید. هیچ کس دیگری نمی تواند آن را برای شما انجام دهد. سنگارهایی که شما تولید کرده اید مال خود شماست. شما آنها را انبار کرده اید و شما مسئول آن هستید. جهل و ناآگاهی شما مسئول است. به تدریج از این ناآگاهی خارج خواهید شد. شما خرد خود را، خردی که موجود است را، خرد در سطح تجربی را پرورش می دهید و می بینید که چگونه ذخیره های قدیمی ریشه‌کن می گردد. به هدف نهایی نزدیکتر و نزدیکتر می شوید. هر فردی باید برای خودش کار کند. هیچ کس دیگری نمیتواند برایتان این کار را انجام دهد. آنها میتوانند فقط راه را نشان دهند. موانعی وجود دارند، مشکلاتی وجود دارند. به زبان آن روزها به آن نیوارنا میگفتند. آنها مانند پرده هستند، پرده های زخیم که اجازه نمیدهند پشت پرده را ببینید. به خاطر این نیوارناها، این موانع، این سدها، شما نمی توانید واقعیت درونی خود را ببینید. 5 نیوارنای اصلی 500 وجود دارد. من آنها را 5 دشمن بزرگ برای مراقبگر ویپاسانا می نامم. 5 دشمن بزرگ. 2 دشمن بزرگ حرص آز و نفرت و بیزاری است. شما مراقبه می کنید تا از عادت قدیمی حرص آز بیرون بیایید، از عادت قدیمی نفرت و بیزاری بیرون بیایید. اما هنگام مراقبه از روی جهل و ناآگاهی حرص‌آز و نفرت و بیزاری را در خود افزایش می دهید. شما قرار است از درد و رنج حرص‌آز بیرون بیایید. قرار است از درد و رنج نفرت و بیزاری بیرون بیایید و ببینید که دارید چه می کنید. این به دلیل عادت قدیمی ذهن است. به دلیل ناآگاهی، به دلیل وجود این نیوارناها، این 2 نیوارنا یا این 2 صد است. چگونه؟ یک مثال. در دوره‌ای مثل این دلایل بسیاری وجود دارد که از دانشجویان خواسته شده با دانشجویان هم دوره‌شان ارتباط برقرار نکنند. اگر هر مشکلی هست می توانید آن را با استادیار و یا استاد مطرح نمایید، اما باید خودتان کار کنید. هرچند ذهن بشر ذهن بشر است، همیشه در مورد دیگران کنجکاو است. تا موقعیت پیش بیاید شروع به حرف زدن می کنید: ای تو در چه حالی؟ و دیگری جواب می دهد: جریانی از ارتعاشات مرمور در سرتاسر بدن دارم. من هیچ مرموری ندارم. کسی می گوید: من جریان شگفت‌آوری مانند جریان برق در سرتاسر بدن داشتم. جریان برق؟ من این جریان برق را نداشتم. سپس برای مراقبه می نشینید: من مرمور می خواهم. من جریان برق می خواهم. او نه، من هیچ حس مرموری ندارم. هیچ حس جریان برق ندارم. هرس آز می زنید. اینجا هستید تا از هرس آز بیرون بیایید. با این وجود، به نام مراقبه، به نام ویپاسانا، هرس آز می زنید. بدبختی است. حتی اگر این هرس آز برای هدف نهایی، برای رهایی کامل یا نیبانا باشد. من نیبانا می خواهم. در این صورت شما دارید در جهت مخالف نیبانا می دوید. نیبانا مرحله است که از هرس آز رها می باشد و بفرمایید دارید هرس آز را افزایش می دهید. چگونه می توانید به مرحله‌ای که رها از هرس آز است برسید در حالی که هرس آز تولید می کنید؟ این غیر ممکن است. بنابراین هرگاه دیدید که این دشمن دارد بر شما غلبه می کند، هرچه زودتر بر آن فائق شوید. اجازه ندهید بر شما مسلط شود. هرچه در این لحظه بالا می آید، این حس یا آن حس و یا حتی هیچ حسی مهم نیست. واقعیت این لحظه را همان گونه که هست بپذیرید. شما آن چیزی را می خواهید که نیست. در نتیجه الگوی عادت قدیمی تکرار می شود. چیزی را می خواهید که نیست و این تبدیل به هرس آز می گردد و به این هرس آز وابسته می شوید و برایتان درد و رنج بزرگی می شود. نفرت و بیزاری نیست، چنین است. مثلا مجبور شده اید که برای یک ساعت ادیتانا بنشینید. نمی توانید چشمهایتان را باز کنید. نمی توانید پاهایتان را باز کنید. نمی توانید دستهایتان را باز کنید. هر طور شده نیم ساعت را می نشینید. 15 دقیقه تحمل می کنید. بعد از آن شکنجه شروع می شود. آنگاه باز هم همان ذهن بشر در مورد دیگران کنجکاو است. نباید چشمانتان را باز کنید، ولی با این وجود یک کمی لای چشمتان را باز می کنید. دیگران در چه حال هستند؟ آیا من تنها کسی هستم که درد می کشم؟ در مورد دیگران بسیار کنجکاو هستید. در آن موقع اتفاقا همه مانند مجسمه بودا نشستند. یعنی اینها هیچ دردی ندارند؟ فقط من درد دارم؟ درد من از بین نرفته است. درد بقیه از بین رفته است. او این درد؟ نفرت شما از این درد افزایش می‌یابد. استادم مرتب می‌گوید همه چیز آنجاست، آنجاست، ناپاینده است. ناپاینده است. شاید این حقیقت داشته باشد، اما این درد دائمی است، ناپاینده نیست. چندین بار گفتم تو انیجا هستی، تو انیجا هستی، ولی درد هنوز از بین نرفته است. این دائمی است، این دائمی است. نفرت و بیزاری. این دشمن بر شما تسلط یافته است. شما نفرت را در خود تکثیر می کنید. به اینجا آمده اید تا از نفرت و بیزاری بیرون بیایید، اما شروع به تکثیر درد و رنج نموده اید. دو دشمن بزرگ دیگر، این را درک کنید. تمام این دشمن ها آلودگی ها هستند. آلودگی های ذهنی که به عنوان مهمان وارد بدن شما، وارد ذهن شما شده و سپس مالک خانه می گردند. نمی خواهند بیرون بروند و هنگامی که ویپاسانا را تمرین می کنید نمی توانند بمانند. مجبورند بروند. مثل اینکه شما چراغی را روشن کنید. روشنایی می آید و تاریکی مجبور است برود. نیازی نیست به تاریکی بگویید تو دیگر برو، اکنون روشنایی وجود دارد. زمانی که ویپاسانا را تمرین می نمایید، این آلودگی ها مجبورند بروند، اما دوست ندارند که بروند. بنابراین از درون لگدی به شما می زنند. ویپاسانا را تمرین نکن، برای تو خوب نیست، من نمی خواهم بروم، ویپاسانا را متوقف کن. دو نوع لگد درونی به شما زده می شود. یک لگد بزرگ خواب آلودگی است. با وجود اینکه دیشب خوب خوابیده اید، به محض شروع مراقبه شدیداً احساس خواب آلودگی می کنید. شدیداً خوابتان می گیرد. دشمن بزرگی دارد بر شما مسلط می شود. او را بیرون کنید. نفس محکم بکشید. اگر مؤثر نبود، در صورتی که در آن یک ساعت مراقبه گروهی نبودید، بایستید و با نفس محکم مراقبه کنید. اگر این هم مفید واقع نشد، برای 5 یا 10 دقیقه بیرون رفته و قدم بزنید. حتی هنگام قدم زدن حس‌ها و یا تنفس را مشاهده کنید و دوباره برگردید و بنشینید. با این دشمن بجنگید. در غیر این صورت زمانی که این دشمن بر شما مسلط می شود نمی توانید مراقبه کنید. یک لگد درونی دیگر، این لگد شما را یا بسیار خواب‌آلود می کند و یا بسیار آشفته می سازد. دلتان می خواهد کمی از این کار و کمی از آن کار، کمی از این و کمی از آن را انجام دهید، ولی مراقبه در کار نیست. شما در ساعت مراقبه ادیتانا هستید و یک لگد از درون به شما زده می شود. خودتان را از سالن بیرون می اندازید و سپس متوجه می شوید که او من در ساعت ادیتانا بودم، چگونه بیرون آمدم؟ این لگدی از درون بوده است. به شما اجازه نمی دهد که به طور مناسب تمرین کنید. دشمن خطرناکی است. پنجمین دشمن شک و تردید است. انواع شک و تردیدها به ذهن خطور می کند. این تکنیک چیست؟ چه نوع تکنیکی است؟ تنفس را مشاهده کن. تنفس را مشاهده کن. حتی زمانی که تنفس را مشاهده نمی کردم، همیشه آنجا بود. با مشاهده تنفس چه چیزی به دست می آورم؟ حالا مشاهده گرما، مشاهده عرق کردن، اینجا چه می کنم؟ دیوانه شدم؟ این چه نوع مراقبه است؟ این شک و تردید به شما اجازه نمی دهد کار کنید. بارها در مورد استاد خود شک می کنید. این چه جور استادی است؟ انتظار یک گورو، یک استاد معنوی بزرگ از هند را داشتم. این چه جور گورویی است؟ موهای بافته شده ندارد، سیبیل بزرگ یا ریش بلند ندارد، حتی سرش را نتراشیده و چند رشته تسبیح به گردنش و یا علامت مشخصه ای روی پیشانیش ندارد، ملزومات یک استاد را ندارد. این چه نوع استادی است؟ به نظر نمی رسد که یک موجود استثنایی باشد. به نظر معمولی می رسد. قدرت ماورای طبیعی ندارد. نمی تواند در هوا پرواز کند. نمی تواند زیر زمین راه برود. او و استاد یارانش مرتب سوال می کنند. تو چطوری؟ آنها باید حال ما را بدانند. چرا از دانشجویان می پرسند؟ آنها قدرت های ماورای طبیعی ندارند. شک و تردید، شک و تردید، و شما نمی توانید کار کنید. نوع سوم شک این است، بله تکنیک خوب است، زیرا بسیاری از مردم می آیند و از آن بهره می برند، حتی چندین بار به دوره می آیند. قطعا تکنیک خوب است، استاد نیز خوب است، زیرا مردم بسیار زیادی او را قبول دارند، بنابراین احتمالا او خوب است، اما من خوب نیستم، من برای این کار مناسب نیستم. شخص در مورد توانایی خودش تردید دارد. من به درد این کار نمی خورم. زمانش مناسب نیست. این برنامه مال من نیست. بهتر است جدا شوم و می خواهد فرار کند. شک و تردید، شک و تردید، شک و تردید. هر یک از این 3 نوع شک که بر شما مسلط شود، شما مراقبه را متوقف خواهید کرد. این 5 نیوارنا، این 5 دشمن، مواظب باشید. اجازه ندهید بر شما تسلط یابند. در این صورت در خواهید یافت که در حال پیشرفت هستید. پیشرفت، پیشرفت. تکنیک عالی است. هیچ عقیده متعصبانه‌ای در مورد آن وجود ندارد. هیچ ایمان کورکورانه‌ای در کار نیست. هیچ پرستش و آیینی در آن نیست. دانش خالص ذهن و جسم است. فعل و انفعال متقابل ذهن و جسم است. اینکه چگونه از روی نادانی و ناآگاهی ذهن به حسها واکنش نشان می دهد و دائما تولید منفیات می کند و به دلیل این منفیات نوع خاصی از حس نمایان می شود و هنگامی که حس نمایان شد شما با منفیگرایی بیشتری واکنش نشان می دهید. یک دور باطل است. شما را در درد و رنج می اندازد، بیشتر و بیشتر دچار درد و رنج می شوید. وقتی مشاهدهش می کنید، از درد و رنج بیرون می آیید. این قانون جهانی طبیعت است. این هیچ ربطی به این مذهب سازمان یافته و یا آن مذهب سازمان یافته ندارد. حقیقت حقیقت است. حقیقت جهانی، قانون جهانی، دما قانون جهانی است، قانون طبیعی است. به تمرین که ادامه دهید برایتان روشنتر و روشنتر می‌گردد. قانون طبیعت چنین است که اگر مرتباً با منفی‌گرایی واکنش نشان دهید، درد و رنج خود را تکثیر می‌کنید. اگر واکنش نشان دادن را متوقف نمایید، شروع به بیرون آمدن از درد و رنج می‌کنید. این مطلب در گذشته نیز صادق بوده است، اکنون نیز صادق است و در آینده نیز صادق خواهد بود. حتی در گذشته چه بودایی وجود داشته و یا نداشته، چنین بوده است. بودا گفت چه من باشم چه نباشم، چه کسی به روشن ضمیری برسد یا نرسد، قانون طبیعت همان خواهد بود. جاودانی است. در تمام مدتی که شخص تولید منفیات می نماید، حتما رنج خواهد کشید. در تمام مدتی که شروع به بیرون آمدن از منفیات می کند، رهایی از درد و رنج شروع می گردد. یک بودا قانون را کشف می کند. این قانون پوشیده باقی می ماند. مردم نمی دانند در عمق درون چه می گذرد، چگونه تولید منفیات می کنند. مردم این را نمی دانند. روشنگری انسان روشن ضمیر این بود که به عمق درون رفت و دریافت که چگونه شخص نسبت به این حسا تولید منفیات می کند و چگونه مرتباً درد و رنج خود را تکثیر می نماید. دریافت که چگونه با مشاهده حسها شخص می تواند از درد و رنج بیرون بیاید و تولید منفیات نکند. این قانون را که از قبل وجود داشته است کسی کشف می کند. این قانون از قبل وجود داشته است و هنگاه کسی آن را کشف کرده، از روی مهر و شفقت به دیگران آموزش می دهد. این تکنیک را به دیگران آموزش می دهد. مردم از آن پیروی کرده و از درد و رنج بیرون می آیند. در مدت زندگی بودا هزاران هزار نفر همین راه را رفتند و از درد و رنج بیرون آمدند و همچنین 25 قرن بعد از آن نیز هر کسی که تمرین کرد همان منافع را به دست آورد. حتی در آینده کسانی که تمرین می کنند از همان منافع بهره‌مند می شوند. امروزه هر کسی که تمرین می کند همان منافع را به دست خواهد آورد. قانون قانون است، جاودانی است، همان قانون. ای سدم و سنندنو، دما جاودانی است، همان قانون آشکار خواهد شد. در زمان بودا مردمان بیچاره بسیار زیادی از درد و رنج بیرون آمدند. نه اینکه بودا نوعی معجزه یا شعبده بازی کرده باشد، بلکه همین تکنیک را به آنان آموزش داده بود. برای مثال مرد جوانی به نام انگولیمالا لبریز از خشم بود. او عهد کرده بود که 1000 نفر را بکشد. بسیار بسیار خشمگین بود. 999 نفر را کشته و به دنبال نفر 1000 میگشت. حالا ببینیم چگونه میدانست چند نفر را کشته است. هر کسی را که می کشت یک انگشتش را می برید و در حلقه به گردنش می انداخت. او مرتباً انگشت ها را می شمرد. به این دلیل به او انگولی مالا می گفتند، یعنی کسی که توقی از انگشت به گردن دارد. هنگامی که دنبال 1000 نفر می گشت با بودا برخورد کرد، یا در واقع بودا از روی مهر و شفقت به دنبال او بود تا از این بیچارگی نجاتش دهد. معجزه‌ای در کار نبود، شعبده بازی در کار نبود. همین تکنیک به او داده شد. او درک کرد که انسانی بیچاره و غرق در درد و رنج است. با این تکنیک کار کرد. با کار، کار، کار از درد و رنج بیرون آمد. به هدف نهایی رسید و یک انسان روشن ضمیر کامل شد. یک ارهند شد. سرشار از مهر و شفقت، سرشار از عشق و سرشار از نیک خواهی برای دیگران. و آنگاه از این دهکده به آن دهکده، از این ییلاق به آن ییلاق و از این شهر به آن شهر رفت. در همه جا مردم در درد و رنج هند. خود من بسیار نادان بودم. به دلیل جهل و ناآگاهی به خودم آزار می رساندم. به دیگران آزار می رساندم. مردم بسیار زیادی مانند من هستند که به خودشان آزار می رسانند. به دیگران آزار می رسانند. اگر این تکنیک عالی را بگیرند، آنها نیز قطعا از درد و رنج بیرون خواهند آمد. بنابراین، از روی مهر و شفقت به مکانهای مختلف رفت و داما را این تکنیک را به دیگران آموخت. بعضی از مردم با وجود اینکه یک راهب شده بود، او را می شناختند. او این همان انگولی مالاست که پدرم را کشت، مادرم را کشت، زنم را کشت، شوهرم را کشت، پسرم را کشت. این همون انگولی مالاست و با خشم به سویش سنگ پرتاب می کردند. او را می زدند. خون از بدنش جاری می شد اما در قلبش فقط مهر و شفقت وجود داشت. او مردمی بیچاره، من نیز همین قدر بدبخت بودم. از روی نادانی به خودم آزار می رساندم، به دیگران آزار می رساندم. ببینید این تکنیک چگونه به شما کمک خواهد کرد. از تمام درد و رنج هایتان بیرون می آیید. آن را امتحان کنید. سرشار از مهر و شفقت بود. در تمام زندگیش سرشار از مهر و شفقت بود. مردم بسیار زیادی به آسانی از درد و رنج بیرون آمدند. البته با تمرین تکنیک و درک اینکه این تکنیک به تنهایی می تواند ما را از درد و رنج برهاند. هیچ راهی برای رهایی از درد و رنج برای ما نیست مگر اینکه از منفیات بیرون بیاییم، از سنگ‌کاره‌ها بیرون بیاییم. یک مثال دیگر، زن بسیار بیچاره‌ای به نام کیسا گوتامی ازدواج کرد. سالها از ازدواجش گذشت و او بچه دار نشد. اشتیاق بسیاری برای بچه دار شدن داشت. بعد از سالها بچه دار شد. بدبختانه بعد از 2 سال کودکش مرد. او وابستگی بسیار زیادی به این کودک داشت و حالا او مرده بود. اندوهش از حد بیرون بود. او بدن مرده کودک را، جسد کودک را به سینه می فشرد و اجازه نمی داد که او را به گورستان ببرند. نه، کودک من نمرده، او خوابیده است. لطفاً کاری کنید که بیدار شود. لطفاً کاری کنید. مردم می گفتند نه مادر، او مرده است، فایده ای ندارد که منتظر بیدار شدنش باشی. اما او کاملا دیوانه شده بود. نه، نمی توانم او را بدهم، پسرم نمرده است، لطفاً کاری برای ما انجام دهید، لطفاً کاری بکنید. شخص عاقلی به او گفت هیچ کس دارویی برای این بدن مرده ندارد، باید پیش بودا بروی، او در اینجا یک مرکز مراقبه دارد، به آنجا برو، شاید بتواند کاری برایت انجام دهد. او پیش بودا رفت. او کودک مرده را پیش پای بودا گذاشت و با گریه و زاری گفت پسرم نمرده است. مردم میگویند او مرده. حتی اگر مرده است، لطفاً کاری برایش انجام دهید، لطفاً کاری بکنید. بودا دریافت که ذهن او از نظر احساسی آنچنان نامتوازن است که آموزش های متداول داما برای او کارگر نخواهد بود. او برای آموزش روش ویژه خودش را داشت. او این گونه راهنمایی کرد. بسیار خوب، به شهر برو، چند دانه کنجد بگیر. بسیار خوشحال شد. بودا کاری برای پسرم انجام میداد. بودا ادامه داد صبر کن، این دستورات را کاملا گوش کن. تو باید این دانه ها را از خانه ای فراهم کنی که هیچ کس از افراد آن خانه نمرده باشد، از خانواده ای که کسی از افراد فامیلش نمرده باشد. بله بله سرور، آن را خواهم آورد. او بیرون رفت، خانه به خانه، خیابان به خیابان، از هر خانه ای طلب دانه کنجد می کرد. پسرم مرده است و بودا می خواهد برای ما کاری انجام دهد. لطفاً چند دانه کنجد به من بدهید. او می توانی یک کیسه پر بگیری؟ باشد که پسرت دوباره زنده شود. و او دوباره سوال کرد آیا کسی در خانواده شما مرده است؟ با چهره غمگین جواب می دادند بله، پدرم مرده است، یا مادرم مرده است، یا برادرم مرده است، یا این و آن مردند. او به خانه بعدی رفت. خانه بعدی. هیچ خانه نبود که کسی در آن خانه نمرده باشد. تا آن موقع تمام روز گذشت و او به خود آمد. خانه‌ای و خانواده‌ای وجود ندارد که در آن کسی نمرده باشد. این قانون طبیعت است. مردم متولد می شوند که دیر یا زود بمیرند. اکنون ذهنش آمادگی داشت تا داما را فرا گیرد. او پیش بودا برگشت و او داما را همین دما را به او آموزش داد. تنفس را مشاهده کن، تنفس را مشاهده کن، عمیق‌تر، عمیق‌تر و عمیق‌تر برو. خواهی دید که تمام درد و رنج هایت لایه به لایه بخار می گردد. این کیسا گوتمی ارهند شد، به طور کامل رهایی یافت. تمام عمرش را به مردم خدمت کرد. مادران و خواهران بیشماری مانند من وجود دارند. آنها بسیار بدبخت هستند. اگر آنها این دمای عالی را به دست آورند، از درد و رنج رها خواهند شد. از روی مهر و شفقت او در دما به مردم خدمت می کرد. شخص بدبخت دیگری مانند او پاتیچارا دختر یک مرد بسیار ثروتمند بود. او شوهرش را از دست داد. دو پسر داشت. دو پسرش را نیز از دست داد. برادر، مادر و پدرش را از دست داد. در این دنیای بزرگ هیچ کس را نداشت. او دیوانه شد. به کلی دیوانه شد. او در خیابانهای سواتی کاملا برهنه می دوید. مردم به او سنگ می زدند و او نمی دانست که چه اتفاقی افتاده است. به دلیل پرامی های خوب گذشته، به دلیل کارماهای خوب گذشته، این زن با بودا آشنا شد. بودا مشغول آموزش دما به دیگران بود که او از کنارش گذشت. بودا گفت به اینجا بیا فرزندم و او آمد. به محض نشستن برای لحظاتی به خود آمد، متوجه شد که برهنه است. کسی لباسی به او داد. از آن به بعد او را پاتیچارا نامیدند. بودا دما را، همین تکنیک را به او یاد داد. او کار کرد، کار کرد و از تمام درد و رنجهایش بیرون آمد. اگر بودا با قدرت معجزه پسر کیسا گوتمی را زنده می کرد، یا پسرهای پاتیچارا، یا شوهر، مادر، پدر و یا برادر پاتیچارا را زنده می کرد، دیگر بودا بودا نبود. این فقط مرهم موقت بود. حتی اگر کسی مجددن زنده شود، این یک مرهم موقت است. درد و رنج در تمام مدت وجود دارد. بودا دما را آموزش داد. با پیشرفت در راه زمانی می رسد که شخص می تواند گذشته خودش را، زندگی پس از زندگیش را به خاطر بیاورد. بودا گفت فقط ببینید، زندگی پس از زندگی، در زندگی های بی شمار چند نفر از خویشاوندان و عزیزان شما در گذشته اند. اگر استخوان های کسانی را که در گذشته مرده اند جمع کنید، کوه بسیار بزرگی خواهد شد. و گریه هایی که برای هر عزیزی که مرده است کرده اید، اگر همه این عشق ها را جمع کنید، اقیانوس بزرگی خواهد شد. آیا می خواهید همین وضع را در آینده، زندگی پس از زندگی، در زندگی های بی شمار آینده ادامه دهید و غرق در درد و رنج باشید؟ دیگر کافی است. به قدر کافی رنج برده اید. اکنون از آن بیرون بیایید. از آن بیرون بیایید. راهی وجود دارد. تکنیکی وجود دارد و او این تکنیک را که فقط قانون طبیعت است آموزش داد. هر کسی که با آن کار کند، هر فردی که با آن کار کند، از درد و رنج بیرون می آید. و برای کار با این تکنیک نیازی نیست که شخص زندگی اجتماعی را ترک کرده راهب و یا راهبه شود. درست است که اگر راهب و یا راهبه شود، در زندگی دنیوی مسئولیت کمتری دارد و می تواند تمام وقتش را به دما اختصاص داده و آسان در کار کند، اما ترک خانه ضرورت ندارد. دما برای همه است. زاهد، راهب، راهبه و کسانی که زندگی اجتماعی دارند، کسانی که در جامعه زندگی می کنند، به دلیل مسئولیت های بسیار زیاد مشکلاتی دارند. با این حال راه برای هر دو یکی است. فقط شاید حدود 1000 نفر راهب و راهبه با بودا بودند. میلیون ها نفر از پیروان او در شمال هند در جامعه زندگی می کردند. آنها ویپاسانا را تمرین کردند و از درد و رنج بیرون آمدند. یک مثال دیگر، شخصی بسیار ثروتمند، یک میلیاردر به نام آناتا پندیکا، مقدار بسیار زیادی بخشش یا دانا می داد. سنت اقتضا می کرد کسی که در جامعه زندگی می کند باید دانا بدهد. اگر کسی دانا ندهد، منیتش قوی تر می گردد. کسی که زندگی اجتماعی دارد نباید برای غذایش گدایی کند. برای یک راهب اشکالی ندارد. برای یک راهبه اشکالی ندارد، اما افرادی که در جامعه زندگی می کنند باید برای معاش خود با درستی، صداقت و سخت کوشی کار کنند. ولی زمانی که شروع به پول در آوردن می کنند، دیوانگی شروع می شود. من بسیار باهوش هستم، بسیار زرنگ هستم، برای همین است که پول بسیار زیادی به دست می آورم. او زندگی خودخواهانه ای را می گذراند، خودمحور است و از دیگران متنفر می گردد. او این مردم بسیار جاهل هستند، باهوش و زرنگ نیستند، سخت کوش نیستند، از این جهت نمی توانند پول به دست آورند. و من ببین بسیار باهوشم، بسیار زرنگم و بسیار سخت کوشم. منیت به وجود می آید، خطرناک است. هدف از دانا دادن این است که منیت کاهش پیدا کند، ولی همین دانا دادن می تواند از شخص یک انسان خودمحور بسازد. چنین چیزی که پیش بیاید داما از دست رفته است. فرد نمی داند که چرا دانا می دهد. این شخص آناتوپندیکا بسیار زیاد دانا می داد.
در واژه
آناتوپندیکا، آناتا یعنی یتیم، کسانی که بسیار فقیر هستند. پندیکا یعنی کسی که به آنها غذا می دهد. چون او غذای بسیار زیادی به همه افراد فقیر می داد، این لقب به او داده شده بود. تجارت او در سراسر هند و حتی خارج از هند در کشورهای گوناگون شعبه داشت. او ترتیبی داده بود که در هر کجا دفتر و یا شعبه کاری او وجود داشت، هیچ کس گرسنه نباشد. مردم باید غذا دریافت کنند. با این وجود از داما خبر نداشت. او با بودا آشنا شد، یعنی اینکه با داما آشنا شد. با فرا گرفتن ویپاسانا، با تمرین ذهن را پالایش داد. او اولین مرحله نیبانا را تجربه کرد و به کلی عوض شد. اکنون هدف از دادن بخشش دیگر پروردن منیت نبود، بلکه کوچک کردن منیت بود، حل کردن منیت بود. با خود فکر کرد تمام این پولهایی که نصیب من گشته است به خاطر کارماهای خوب گذشته ام بوده، باید برای خوبی دیگران مصرف شود. البته به عنوان فردی که در جامعه زندگی می کند، باید از این پول برای مخارج خود و تمام کسانی که تحت سرپرستی من هستند استفاده کنم. اما بقیه آن باید برای خوبی دیگران مصرف شود. اکنون این را می فهمید. خوبی دیگران. حقیقتاً خوبی دیگران در چیست؟ به یک گرسنه غذا می دهم. باید بدهم. این خوب است. فردا دوباره این انسان گرسنه است. به یک تشنه آب می دهم. بعد از مدتی دوباره تشنه می گردد. داروی به یک بیمار می دهم. ممکن است یک بیماری دیگری بگیرد و یا دوباره همان بیماری را بگیرد. ممکن است به برهنه لباس بدهم. بعد از مدتی لباس کهنه شده پاره می گردد و او دوباره برهنه می شود. به آنها کمکی نمی کنم که بتوانند از درد و رنج بیرون بیایند. ولی اگر داما را، این تکنیک عالی ویپاسانا را به آنها بدهم، می توانند از تمام درد و رنج هایشان بیرون بیایند. آنها می توانند به طور کامل از درد و رنج رها شوند. درد و رنجی که زندگی پس از زندگی با آن مواجه بودند، حالا می توانند از آن بیرون بیایند. هر انسان رنج دیده باید داما را فرا گیرد. ضمن اینکه در تمام مدت دانای مادی باید داده شود، این دانا از همه مهمتر است. سب دانان دم دانان جناتی، دانای دما عالی ترین داناست. بنابراین پیش بودا رفت. در آن زمان بودا در راجگیری زندگی می کرد. آناتوپندیکا ادای احترام کرد و گفت: سرور، چرا به ساواتی نمی آیید؟ او در ساواتی که شلوغ‌ترین شهر هند در آن زمان بود زندگی می کرد. جمعیت آنجا خیلی زیاد است. همه چه پولدار و چه فقیر در رنج هستند. اگر در آنجا یک مرکز مراقبه داشته باشید، تعداد زیادی از مردم بهره خواهند برد. سرور، لطفاً به آنجا بیایید. بودا لبخند زد. بنابراین او دریافت که بودا موافق است. به شهرش برگشت و به دنبال مکانی برای یک مرکز میگشت تا بودا بتواند آموزش داما را برای مردم شروع کند. مرکز مراقبه نماید در وسط شهر که بسیار پر سر و صدا و شلوغ است باشد و نباید زیاد دور باشد که مردم نتوانند به آنجا بروند. در حالی که به دنبال مکان مناسبی میگشت که آرام و نزدیک شهر باشد، به یک باغ، یک پارک رسید. بسیار آرام، بسیار ساکت و بسیار مناسب برای یک مرکز مراقبه بود. پرسید مالک این پارک کیست؟ و فهمید که مالک آن شاهزاده پسر پادشاه است، شاهزاده جیتا. و پیش او رفت. قربان، من میخواهم پارک شما را بخرم. شاهزاده بسیار خشمگین شد. من پارکم را نمی فروشم. این پارک تفریحی من است. آن را نمی فروشم. خواهش می کنم قربان، من باید آن را بخرم به هر قیمتی که باشد. شاهزاده فقط برای اینکه از دستش خلاص شود گفت: شاهزاده، این سرزمین را که می شناسی، باید سر تا سر زمین را با سکه طلا بپوشانی. قیمتش این است. قبول می کنم، زمین را با سکه طلا فرش خواهم کرد. او چرخ‌های پر از سکه طلا را آورد و شروع به پخش آنها کرد. شاهزاده گفت: دیوانه شده ای؟ هیچ زمینی اینقدر ارزش ندارد. این چه کاری است؟ دیوانه شده ای؟ جواب داد: نه، دیوانه نیستم. این زمین قرار است بسیار ارزشمند شود. بودا به اینجا می آید و دامای عالی را آموزش می دهد. تمام ثروت من در برابر اینکه کسی داما را، ویپاسانا را یاد بگیرد، بی ارزش است. اگر فقط یک نفر از درد و رنج بیرون بیاید، ارزشش از ثروت من بیشتر است و من می دانم که نه فقط یک نفر، بلکه هزاران هزار نفر بهره خواهند برد. بنابراین او مرکز مراقبه ساخت که هزار نفر می توانستند آنجا زندگی کنند، اقامت کنند و داما را فرا گیرند. نیت او خدمت به دیگران بود. او قبلا هم دانا می داد، ولی حالا دانای او این بود که چگونه افراد بیشتر و بیشتری بهره‌مند شوند. او این کار را برای باد کردن نفسش نمی کرد، بلکه برای کوچک کردن آن، برای حل منیت می کرد. تنها برای خدمت به دیگران، خدمت به دیگران. چنین پیش آمد که این میلیاردر به دلیل برخی کارماهای گذشته فقیر شد. برای مدت کوتاهی بی پول شد. فقیر شده بود. زمانی که پولدار بود، هر روز صبح و شب برای مراقبه به مرکز می آمد و به عنوان فردی که در جامعه زندگی می کرد، می دانست که نباید دست خالی به مرکز برود. باید چیزی برای مراقبه گرها ببرد. هر بار که می آمد، چیزی برای مراقبه گرها می آورد. اکنون او فقیر بود و چیزی نداشت که بیاورد. مطلبی به ذهنش خطور کرد. پشت خانهش باغ کوچکی داشت. در این باغ خاک بسیار باروری از قسمت‌های مختلف هند انبار کرده بود. اکنون دو مشت از این خاک بارور را برداشت، به مرکز رفت و آن را پای ریشه یک درخت ریخت. باشد که این درخت رشد کند و در زیر سایه این درخت کسی داما را فرا گیرد. باشد که کسی بتواند در اینجا مراقبه کند. او این نیت پاک را داشت. چه یک مشت خاک باشد و چه میلیون‌ها روپیه، فرقی نمی کند. نیت است که مهم است. بعد از مدتی مجددن یک میلیاردر شد و به همان ترتیب شروع به دادن بخشش کرد. داما را اکنون درک می کرد. هرچه که می دهم مبلغش غیر مادی است. نیت من باید نیت دامایی باشد، برای خوبی دیگران، برای منفعت دیگران، بدون هیچ چشم داشتی. زمانی که کسی داما را نمی شناسد و دانا می دهد، در تمام مدت نفسش باد می کند. یک بیمارستان، یک مدرسه، یک کالج می سازد، اما می خواهد که نامش را روی آن بگذارد. بیمارستان گوینکا، مدرسه گوینکا، کالج گوینکا، و این نام باید با حروف طلایی روی در نوشته شود. مدرسه گوینکا، کالج گوینکا. دیوانگی است. نمی داند که چه می کند. کل نیت اشتباه است. داما را اشتباه فهمیده است. باید نیت این باشد که انتظار برگشت چیزی را نداشته باشد، برای خوبی دیگران، برای منفعت دیگران بدهد. مردم بسیار زیادی تغییر کرده اند. تغییر را در زندگیشان تجربه کرده اند. مردم گوناگون، کسانی که در جامعه زندگی می کنند. یکی از آنها مادر ویساکا بود، مجدداً دختر یک شخص بسیار ثروتمند که با مرد ثروتمندی ازدواج کرده بود. اما خانواده هیچ اطلاعی از داما نداشت و این دختر بسیار عاقلانه کل فضای خانواده را که بویی از داما نبرده بود تغییر داد. هر یک از آنها مراقبگر خوبی شد. کل رفتار خانواده عوض شد. کل خانواده سرشار از صلح و هماهنگی شد، در صورتی که لبریز از فشار و درد و رنج بودند. در همه جا داما کار می کند، برای همه صلح و ارمغان می آورد. و این فقط در زمان بودا نبود، همیشه کارایی دارد. هر کسی که کار کند، در هر زمانی که کار کند، همان نتیجه را به دست خواهد آورد. ماجرایی در زمان استاد من سیاجی اوباکین پیش آمد. هنگامی که برمه استقلال یافت، ایالت‌های کوچک بیشماری، ایالت‌های حاکم نشین وجود داشت. یک سیاستمدار خوب، یک دولت مرد خوب، تمام این ایالت‌ها را با هم متحد کرد و برمه متحده را به وجود آورد. برای راضی کردن این شاهزاده‌ها، یکی از آنها را رئیس جمهور کشور برمه متحده کرد. رئیس جمهور بر طبق قانون اساسی هیچ قدرتی نداشت. تمام قدرت دست نخست وزیر بود. با این وجود این شخص بسیار خوشحال بود. اکنون من رئیس جمهور اتحادیه برمه هستم. قبلا فقط حاکم یک منطقه کوچک بودم. بسیار خوشحال بود. یک شب مهمانی بزرگی داد. تمام سفیرها و بزرگان کشور به این مهمانی آمدند. ساعت 7:30 زمان شروع مهمانی بود. همه مهمانها آمده بودند. از میزبان خبری نبود. 7:45 شد و از میزبان خبری نبود. ساعت 8 شد و هنوز او نیامده بود. نخست وزیر نگران شد. چه خبر شده؟ کسانی را به محل اقامت او در طبقه اول فرستاد. آنها برگشتند و گفتند قربان، او نمیتواند بیاید. چرا؟ چه اتفاقی افتاده است؟ انقدر نوشیده است که روی زمین افتاده بیهوش است. نمیتواند بیاید. اوه، اما بدون میزبان چگونه میتوانیم مهمانی را شروع کنیم؟ این مهمانی رئیس جمهور است. هر طور شده بیهوش یا باهوش او را بیاورید. باید مهمانی را شروع کنیم. دو نفر کمک کردند تا بتواند بیاید. نیمی هوشیار و نیمی بیهوش بود. سکسکه میکرد، سکسکه میکرد. او را روی صندلی مخصوص نشاندند. شام شروع شد. اولین دور غذا سرو شد. دومین دور سرو شد. هنگام سرو سومین دور شروع به استفراغ کرد. نخست وزیر بسیار ناراحت بود. ما سرزمینمان را سرزمین داما می‌خوانیم. حکومتمان را حکومت داما می‌خوانیم. این چه رئیس جمهوری است که ما داریم؟ چه می‌شود کرد؟ روز بعد هنگامی که به خود آمد به نخست وزیر تلفن کرد. اگر بخواهید استعفا می‌دهم، اما نمی‌توانم الکل را کنار بگذارم. غیر ممکن است. در سنت سلطنتی ما هنگامی که وارث تاج و تخت یعنی اولین پسر پادشاه متولد می شود، اولین چیزی که به او می دهند بهترین نوع الکل در یک قاشق طلایی یا نقره ای است. این اولین چیزی است که به بدن من وارد شد. از آن زمان به بعد الکل بسیار زیادی مصرف کرده ام. نصف خون من الکل است. نمی توانم آن را کنار بگذارم. اما این شخص انسان خوشبختی بود. به خاطر پارامی‌های خوب گذشته یک روز از جلوی مرکز استاد من سیاجی اوباکین گذر کرد. به دلیل کنجکاوی وارد آنجا شد. روز آخر یک دوره بود. چهره همه را درخشان دید، زیرا جراحی تمام شده بود و مرهم زخم داده شده بود. همه خندان بودند. اینجا چه خبر است؟ مراقبه آموزش داده می شود. چه نوع مراقبه‌ای؟ آناپانا آموزش داده می شود؟ ویپاسانا آموزش داده می شود؟ چون یک بودایی بود، درباره آناپانا و ویپاسانا در کتاب های مقدس چیزی خوانده بود، اما هرگز نمی دانست که کسی آن را آموزش می دهد و چنین نتایجی به بار می آید. همه به نظر بسیار آرام و بسیار هماهنگ می رسیدند. من هرگز در زندگیم آرامش نداشتم. نمی دانم هماهنگی چیست. شخص بسیار آشفته ای هستم. می توانم من هم بیاموزم؟ می توانم به دوره بپیوندم؟ بله، بله، چه شاهزاده، چه گدا، هر کسی می تواند بیاید. چه باید بکنم؟ باید 5 اصل اخلاقی را رعایت کنید. 5 اصل؟ او، نه، 4 اصل. 5 غیر قابل انجام است. من نمی توانم آن را انجام دهم. بنابراین بروید، ما نمیتوانیم شما را بپذیریم. او این آرامش را طلب میکرد، بنابراین شروع به مشاجره و چانه زدن کرد. فقط یک گیلاس آقا، در هر روز، خیلی کم. نه امکان ندارد، نه امکان ندارد. یک روز در میان، امکان ندارد. هر پنج روز یک بار، امکان ندارد. بروید، ما نمیتوانیم به شما آموزش دهیم مگر اینکه یک پایه قوی داشته باشید. این پنج سیلا پایه مراقبه هستند. آنگاه او گفت، بسیار خوب، به نوعی سعی میکنم خودم را کنترل کنم. آقا، من خواهم آمد، اما به یک شرط. به این شرط که وقتی به خانه برگشتم مرا از خوردن مشروب منع نکنید. چگونه میتوانم شما را منع کنم؟ وقتی به خانه می روید، ارباب خودتان هستید. هر چقدر می خواهید بنوشید، اما در اینجا نه. به شما نصیحت می کنم، در خانه هم مشروب ننوشید. اما در آنجا، اگر مشروب بنوشید، چگونه می توانم مانع شما شوم؟ اما در این ده روز، از مشروب خبری نیست. بسیار خوب آقا، من خواهان صلح و هماهنگی هستم. و او تمرین کرد. همان تمرینی که شما اکنون انجام می دهید. بعد از ده روز به اقامتگاه رئیس جمهور به منزل خودش رفت. اگر کسی حتی در 100 متری آن مشروب می نوشید، می گفت بوی بد می آید. چه بوی بدی؟ چه کسی در اینجا مشروب می نوشد؟ او نمی توانست مشروب نوشیدن دیگران را تحمل کند، چه برسد به اینکه خودش بنوشد. در طول این ده روز کسی به او نگفت اگر به خانه برگردی و مشروب بنوشی، به این جهنم یا آن جهنم خواهی رفت. به هیچ وجه. در داما هیچ تهدیدی وجود ندارد. چه اتفاقی افتاده بود؟ چرا او مشروب می نوشید؟ او به حس الکل معتاد بود. هنگامی که آموخت که حسها را مشاهده کند، تمام سنگاره‌های اعتیاد به الکل از میان رفت. اعتیادش به الکل از بین رفته بود. چگونه می توانست مشروب بنوشد؟ اگر این فقط برای یک نفر رئیس جمهور برمه متحده اتفاق می افتاد، شاید بتوان گفت که معجزه‌ای شده است. اما برای هزاران نفر از مردمی که به دوره ها آمده اند اتفاق افتاده است. معتادان به الکل، معتادان به مواد مخدر، معتادان به این و آن، و بالاتر از همه معتاد به هرس و آس، معتاد به نفرت و بیزاری، معتاد به ترس، معتاد به افسردگی، تمام این بیماری های ذهنی از میان می رود. دما بسیار عالی است. دما بسیار علمی است. دما فرقه ای نیست. دما جهانی است. دما نتیجه بخش است. همین جا و اکنون نتیجه می دهد. در همین زندگی چه خوب شد که در یک دوره شرکت کرده اید. از چهار روز باقی مانده بهترین بهره را ببرید. این روزها روزهای بسیار خوبی از زندگی شما هستند. حداقل در تکنیک استقرار یابید. تمرین آن یک کار همیشگی است. باید در تمام زندگی روی آن کار کنید. اما از زمانی که اکنون دارید بهترین بهره را ببرید تا در این تکنیک مستقر شوید. از این موقعیت بهره ببرید. از امکانات استفاده کنید. از دمای عالی، از این تکنیک عالی بهره ببرید تا از اسارت تمام حرص و آزها، نفرت و بیزاری ها، تصورات و توهمات بیرون بیایید. از آرامش حقیقی، هماهنگی حقیقی، شادی حقیقی لذت ببرید. باشد که همه شما از آرامش حقیقی، هماهنگی حقیقی، شادی حقیقی لذت ببرید.
Make use of the time. Make use of the opportunity. Make use of the facility. Make use of this wonderful Dhamma, the wonderful technique. To come out of the bondage of all the cravings, aversions, illusions, delusions. To enjoy real peace, real harmony, real happiness. May all of you enjoy real peace, real harmony, real happiness. Bhavat sarva mangalam. Bhavat sarva mangalam. Take rest for about 5 minutes and then again start working. Take rest for 5 minutes.